ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران هر گونه مذاکره با عربستان یا آمریکا را رد کرد. یک استاد دانشگاه در زابل و یک روحانی در همدان به قتل رسیدند. و رئیس اورژانس تهران علت مرگ یک مرد 33 ساله در ورزشگاه آزادی تهران را سوء مصرف مواد مخدر اعلام کرد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران انجام هر گونه مذاکره با آمریکا یا عربستان سعودی را رد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از آقای موسوی، در روز شنبه تهران درخواستی برای مذاکره با واشنگتن نداشته و با ریاض هم تنها درباره اعزام ایرانیان برای مناسک حج مذاکره کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران موضوعات مربوط به حج را جدا از مسائل سیاسی دو کشور توصیف کرده و گفته هیچ گونه مذاکره‌ای در هیچ حوزه دیگری بین ایران و عربستان در جریان نیست. هفته گذشته در پی تاکید نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در خصوص آمادگی کشورش برای رسیدن به یک توافق جدید و بهتر با ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفت که ما با به گفته او فرد چاقوکش مذاکره نمی‌کنیم. محمد هادی مرعشی معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از قتل فرشته نارویی استاد دانشگاه علوم پزشکی زابل خبر داد. به گفته او دو فرد مسلح ناشناس سوار بر یک موتورسیکلت بامداد شنبه در مسیر زابل زهگ به سوی خودروی این استاد دانشگاه شلیک کردند. محمد علی شیرانی همسر فرشته نارویی از حادثه جان سالم به در برده است. همزمان بخش علی کامرانی صالح فرمانده انتظامی استان همدان هم از قتل یک روحانی به ضرب گلوله از سوی سرنشینان یک خودروی پژو 206 در همدان خبر داد. این روحانی 46 ساله به نام میم قاسمی معرفی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا علت وقوع این قتل‌ها و انگیزه قاتلان در دست بررسی است. پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران علت مرگ یک مرد 33 ساله در ورزشگاه آزادی تهران را سوء مصرف مواد مخدر عنوان کرد. او تاکید کرد که مرگ این مرد جوان هیچ ارتباطی به درگیری میان طرفداران دو تیم فوتبال پرسپولیس و سپاهان ندارد. رئیس اورژانس تهران همچنین تعداد مصدومان درگیری‌های روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران را 295 نفر اعلام کرد که به گفته او از این تعداد 45 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند. طرفداران تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان روز جمعه در جریان بازی این دو تیم درگیر شدند و مبادرت به زد و خورد و پرتاب سنگ و بطری به سوی یکدیگر کردند. سازمان توسعه تجارت ایران روز شنبه در گزارشی اعلام کرد که تنها 63% از اهداف صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته محقق شده است. بر اساس این گزارش میزان صادرات غیر نفتی ایران در سال 97 حدود 55 میلیارد دلار پیش بینی شده بود، اما این رقم به 39 میلیارد دلار رسید. در گزارش سازمان توسعه تجارت ایران همچنین آمده آمارهای رسمی چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه نشان می‌دهند که میزان واردات نفتی و غیر نفتی این کشورها از ایران طی ماه‌های ابتدایی سال 2019 کاهش یافته است. و در پی طغیان گرگان رود و شکسته شدن سیل بندهای اطراف آقلا، این شهرستان و روستاهای اطراف آن از روز جمعه دوباره دچار آب گرفتگی شدند و در این شهرستان وضعیت اضطراری اعلام شد. امان گلدی زمیر فرماندار آقلا با بیان اینکه ارتفاع آب در برخی مناطق به 80 سانتی متر میرسد گفت که 30% این شهر دچار آب گرفتگی شده و عملیات ترمیم سیل بندها ایجاد داربست و فنس کشی ادامه دارد. اداره آموزش و پرورش استان گلستان هم برخی مدارس این شهر را در روز شنبه تعطیل اعلام کرد. سیل در ایران که از یک ماه و نیم پیش صدها شهر و روستا را درگیر کرده، به گفته ی وزیر کشور ایران 35 هزار میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته است. این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی اراد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه در برنامه دریچه این هفته اعلام آمادگی ایران برای تبادل زندانیان با آمریکا. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران جدی بودن خود را با آزادی فوری زندانیان آمریکایی نشان دهد. درخواست عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر برای آزادی فعالان حقوق زنان در ایران و صدور حکم 13 سال زندان برای یک استاد دانشگاه در مشهد. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هفته پیش از آمادگی ایران برای تبادل زندانی با آمریکا خبر داد و یک روز پس از آن عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم اعلام کرد که ایران در این پیشنهاد خود جدی است. در واکنش به این اظهارات یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رسانه‌های این کشور گفت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند جدی بودن خود در مسائل کنسولی را ابتدا با آزادی فوری زندانیان بیگناه آمریکایی نشان دهد. طی سال‌های اخیر تعدادی از شهروندان آمریکا یا دو تابعیتی‌ها در ایران بازداشت و برای آنان احکام زندان طولانی مدت صادر شده. افرادی همچون سیامک و باقر نمازی، ریا اوونگ، نزار زکا، مایکل وایت و نازنین زاغری با تابعیت بریتانیایی. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در این باره می‌گوید:
سه نکته مهم در مورد سخنان آقای ظریف آشکار شده. یکی این دو تابعیت‌ها همیشه گروگان بودند و اینها رو نگه می‌دارند تا زمانی که نیاز داشته باشند ازشون استفاده کنند، که اون زمان فرا رسیده و می‌بینیم آقای ظریف چطور در ملأ عام اون رو جار می‌زنه. نکته دوم کلاً در مورد زندانیان در ایران هست که آقای ظریف و روحانی به طور متداوم همیشه در خارج کشور میگن که قوه قضاییه مستقله و ما هیچ نقشی نداریم، اما دوباره سخنانش که گفت تمام توانایی رو داره که در این زمینه مذاکره کنه نشون میده که این استقلال قوه قضاییه فقط یک فرافکنی همیشه بوده و آقای ظریف و روحانی میتونن در این موارد گشایشی ایجاد کنند. و نکته سوم این هست که همیشه میگویند ما اصلا تو دو تابعیتی ها رو به رسمیت نمیشناسیم و تابعیت دومشون رو قبول نداریم. دوباره نشون دادن که دقیقاً به خاطر تابعیت دوم اونها رو گروگان میگیرن، چرا که الان از کشور مطبوع اونها درخواست مذاکره بر سر وضعیتشون دارن.
عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌های جداگانه خواستار آزادی همه فعالان حقوق زنان از زندان شدند و نیز خواستار آزادی افرادی شدند که به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز خود به قانون حجاب اجباری بازداشت و زندانی‌اند. عفو بین الملل عناوین اتهامی مانند تشویق به فساد از طریق تبلیغ و کشف حجاب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور را برای معترضان به حجاب اجباری و دختران خیابان انقلاب اتهامهایی بی اساس دانست. یاسمن آریانی فعال مدنی و مادرش منیره عربشاهی که حدود دو هفته پیش در تهران بازداشت شدند، نامشان در این بیانیه ها آمده است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره بیانیه این نهاد میگوید:
سازمان عفو بین الملل از مقامات ایرانی درخواست کرده که به آزار و تهدید و بازداشت مدافعان حقوق زنانی که به صورت مسالمت‌آمیز نسبت به قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری اعتراض کردند پایان دهند و فوراً مدافعان حقوق زنانی که بر این اساس بازداشت شدند را بدون قید و شرط آزاد کنند. دو تن از مدافعان حقوق زنان، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، دستگیر شدند. یک فعال حقوق زن دیگر هم ویدا وحدی از آبان ماه سال 97 در زندان به سر میبره و ماه گذشته به خاطر اعتراض صلح‌آمیزش به حجاب اجباری به یک سال حبس محکوم شده. عفو بین الملل خواهان آزادی این دو زنه و اتهاماتی که علیه اونها مطرح شده، از جمله اتهام تبلیغ علیه نظام و ترویج فساد و فحشا، باید از اونها رفع بشه.
خبرگزاری ایرنا از قطعی شدن حکم 33 سال زندان و 148 ضرب شلاق نسرین ستوده وکیل زندانی خبر داد، اما همزمان غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که رأی نسرین ستوده هنوز قطعی نشده است. نسرین ستوده در یک پرونده به دلیل 7 مورد اتهام به 33 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده که بنابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 12 سال آن قابل اجراست. او همچنین در پرونده دیگر به 5 سال زندان محکوم شده است. رضا خندان همسر نسرین ستوده و توضیحاتی درباره آخرین وضعیت پرونده او.
ما هیچ اطلاعی از قطعی شدن حکم نداریم. هیچ چیزی به همسر ابلاغ نشده مبنی بر اینکه حکمش قطعی شده باشه. اما این را میدونم که در مهلت مقرری که به مدت 20 روز بود و اوایل فروردین ماه اون مدت تموم شده، خانم من به حکم اعتراض نداده و در یه پرونده یا باید شاکی یا متهم اعتراض بدن. در این مورد متهم که همسر بنده باشه اعتراض ندادن. در مورد اعتراض دادستان من هیچ اطلاعی ندارم و از اونجایی که پرونده وکیل نداره اطلاعی از جزئیات پرونده ما نداریم.
کمال جعفری یزدی استاد دانشگاه در مشهد در دادگاه انقلاب این شهر به 13 سال زندان محکوم شد. او که در مرداد ماه سال 97 توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از 3 ماه با وثیقه آزاد شده بود، به تشکیل دسته و گروه به قصد براندازی نظام، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. از خود کمال جعفری یزدی درباره اتهام‌هایش بیشتر بشنوید.
10 سال که اشد حکم تشکیل دسته و گروه تلگرامی، که حالا تلگرامیشو نمی‌نویسم، قصد بر هم زدن امنیت کشور، کانالی که اجتماعی شعر و یادواره شهدا بوده. گاهی هم انتقاد می‌کردیم که چرا قوم مردم اینجور رفتار می‌کنید. به قول وکیلمون، آخه این افراد که خودشون اومدن تو کانال من 10 نفر از اینها رو نمی‌شناسم. کجا می‌تونم اینا رو جمعشون کنم یه جا دور هم؟ یه کانال تلگرامیه و اینها حضور داشتن درش. 10 سال برای این صادر کردن، 2 سال به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با گروه‌های معاند، که من با هیچ مجموعه معاندی ارتباط نداشتم. بعد دیدم اونجا نوشته آمد نیوز بوده که من 2-3 تا از پست‌هایش رو فوروارد کردم در کانالم و افرادی هم که داخل پرانتز نوشتن، آقای مهندس تبرزدی، آقای دکتر خزعلی، آقای دکتر نوریزاد، اون محمد مهدوی فر، که همه اینا در داخل هستن و هر کدومشون هم منتقد نوشته شده ارتباط با این افراد یا بازنشر مطالب این افراد. 1 سال هم توهین به رهبری و جمعاً 13 سال.
و چند خبر کوتاه. محمد رضا نسب عبداللهی، روزنامه‌نگار ساکن شیراز، روز یکشنبه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. آژانس خبری مکریان از صدور حکم 10 سال زندان برای رحیم محمدپور فعال مدنی در دادگاه انقلاب تبریز خبر داد. این فعال مدنی به عضویت در یک حزب مخالف جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مسئولان نظام متهم شده است. افشین برزگر جمشیدی، فعال مدنی در تبریز، برای اجرای حکم 8 ماه زندان خود روانه زندان این شهر شد. او به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. حکم 1 سال زندان راحله راحمی پور، فعال مدنی، در دادگاه تجدید نظر به 8 میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شد. زرتشت احمدی راقب، فعال مدنی، از بازداشت چند ساعته خود خبر داد. او که در اعتراض به بیکار شدن خود مقابل شهرداری فردوسیه در شهریار تحصن کرده بود، توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و پس از ساعتی آزاد شد. روحیه نریمان، بهایی ساکن شیراز، در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد. همزمان محسن مهرگانی، بهایی ساکن اصفهان، پس از گذراندن 1/3 محکومیت خود به صورت مشروط آزاد شد. حمید و سعید ناصری، دو برادر بهایی ساکن تهران، هم هفته پیش پس از 40 روز بازداشت با وثیقه آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.